بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول الزهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان. برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهرای مرضیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند بفرستید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلند بفرستید. در بحث طهارت نماز بودیم که در واقع کانال ورود به خود نمازه. در بحث دیشب عرض کرده بودم که طهارت نماز چون بناست به باطن صلات ما راه پیدا کنیم، طهارت هم بایستی یه طهارت باطنی باشه غیر طهارت ظاهری. در طهارت باطنی ما سه تا مرحله رو عرض کردیم. مرحله اول طهارت در ظاهر ما بود و اون این بود که انسان از معاصی و قذاراتی را که از قبل معصیت بر انسان عارض میشه خود را تطهیر کنه. در مقام ظاهر عملی انجام نشه که در او ایجاد تعفن و ظلمت باطن کنه. وقتی از این مرحله به حمد الله فارغ شد، به تعبیر امام امت فتح مملکت ظاهر کرد، یه پله بالاتر بیاد فتح مملکت باطن کنه و قذارات باطنیه رو تطهیر کنه که همون وجود صفات رذیله هست که گناهان انسان از این صفات ناشی میشه. دنبال صفات رذیله بریم ببینید در این صفاتی را که از رذائل به حساب میاد این فرد به کدوم صفت از این صفات مبتلاست، شناسایی صفت کنه و در رفعش اقدام کنه. این امام احمد به تعبیر فتح مملکت باطن آوردند. اگر از این مرحله به حمد الله سر بلند در اومد، بیاد اون جنبه اصلی رو که طهارت قلبی است و قذارات قلبیگر از خودش کنار بده، که اگر به این مهم دست پیدا کرد دیر به حمد الله و المنه به طهارت لازم برای ورود به باطن نماز دست پیدا کرد. از این مرحله به بعد کم کم پرده های حجاب از اسرار نماز در دیده های او مکشوف میشه، کم کم پرده ها کنار میره، به اسرار نماز او را کم کم راه میدن. از این مرحله به بعد اون جذبه های نماز او را میگیره. حالا قذارت باطن به چیست؟ در این سه مرحله باید ما عمده نظر را بر چی معطوف کنیم؟ میگه دو تا مقدمه عرض کنم تا انشاءالله این که امشب بناست به عزیزانم بگم مطلب بهتر جا بیفته. حتما عزیزان این نکات را شنیدن یا میدونن یا همینجا گهگاه لابلای بحثا بحث شد که مناظر سیر الالله پنج منزلگاه. این پنج منزلگاه را علمای علم اخلاق، علمای سیر و سلوک همه را نام بردن. من فقط میخوام این پنجتا را اسم ببرم، یک معنای یک جمله یک کوتاه ازش بکنم تا اون که میخوام بگم سریع به اینجا بیان بشه. اون پنج منزلگاه رو فرمودن، اولی منزلگاه منزلگاه توبه است. انسان اگر معصیت کرد، با معصیت حجاب براش ایجاد شد، با توبه حجاب رو بده کنار، حجاب رو پاک کنه. منزلگاه دوم رو یقظه فرمودند. یقظه در لغت مقابل نومه، به معنای بیداری است. نوم خواب، یقظه بیداری. اما یقظه در این مناظر سیر الالله به معنای لغویش مراد نیست، معنای بیداری مراد نیست، زیرا این انسان وقتی در منزلگاه اول که باب توبه بود خود را داخل کرد، از خواب غفلت بیدار شد که رفته توبه کرد، از خدا عذر خواست. برزا مراد از یقظه تقید به فرامین الهی است، چه تقید الزام به انجام فعلی یا تقید الزامی به ترک عملی. خود را مقید کنه، اگر فرمان حق تعالی صادر شد، این مقیدن به امتثال فرمان، فرمان را انجام بده. این منزلگاه دوم. از این منزلگاه که به حمد الله عبور کرد، منزلگاه سوم رو به تعبیر مقام تخلیه میارن که خالی کردن باطن از صفات رذیله. اگر با در این منزلگاه سر بلند در اومد که بینی بین الله خیلی استغاثه میخواد، از خدا التماس میخواد، انسان از این منزلگاه سالم در بره. اگر عبور کرد، منزلگاه چهارم رو منزلگاه تحلیه میگن. تحلیه از ماده حلول، در اینجا مراد اینه انسان به باطن استعدادی ایجاد کنه که اگر انوار الهی بناست بر این دل تابیدن کنه، باطن استعدادی داشته باشه که بتونه جذب انوار الهی گر کنه. آدم روی زمین آب میپاشونه، گاهی زمین اسفالته است، استعداد ندار آب رو به خود بگیره، آب میلغزه کنار میره. یه بار زمین خاکیه، استعداد داره آب رو به خود بگیره. فرضا مقام تحلیه وجود استعداد در باطن برای جذب انوار الهیه. اگر این تحلیه هم انجام گرفت به فضل الهی، وقتی انوار الهی بر این دل تابیدن میکنه، منزلگاه پنجم را تجلیه میگن. صفات رذیله که مرتفع شد، استعداد در این باطن که آمد، حالا باطن جذب انوار الهی میکنه. وقتی جذب کرد، متجلی و نورانی به این انوار خواهد شد. این پنج منزلگاه که فقط برای عزیزان معنی تحت لفظی کردم. در این پنج منزلگاه آیا اون دو منزلگاه اول که توبه و یقظه هست، اون در واقع منزلگاه که بعضی فرمودند، یا مقدمه هست برای ورود به منزل نگاه. این خوب دقت کنید که بعدن میخوان دیگه به این نقطه منوته. انسانی را که از گناه توبه کرده، توبه چی کار میکنه؟ توبه اون گناهان، اون حجاب هایی را که به خاطر گناه اومد جلو، توبه اون گناهان رو پاک میکنه، گناهان رو میشوره، کنار میده. در گناه که حجابه، حجاب که مانع هست، با توبه گناه پاک میشه، حجاب مرتفع، راه باز میشه. پس توبه از منزلگاه نیست، پس راه رو بر باز کرد. تو منزلگاه دوم میاییم، در باره یقظه. انسان در حال یقظه تقید به احکام شرع پیدا میکنه. دی خدایا تا به حال هر که بد بودم، اولا استغفر الله، ثانیا از این به بعد میخوام مقید بشم، آنچه ازم خواستی تمام و کمال انجام بدم. بعد در واقع تقید به انجام فرمان خدا باز از منزلگاه به حساب نیومد. شما مقید شدی که حالا من از راه بیفتی عبدالله وار راه بیفتی، عنوان عبد خدا حرکت کنی. فرمان اگر مولای حقیقی بر ما صادر فرمود، در امتثال فرمان مولای حقیقی مقید باشی. پس اینم در واقع منزلگاه نبود، مقدمه منزلگاه بود. کی منزلگاه شروع میشه؟ اون محل، محله سوم. از اون یه تازه منزلگاه شروع میشه، به اون مقداری را که دل را از صفات رذیله کنار دادیم، جا رو باز کردی که در این دل انوار الهیت داخل بشه. عنوان مثال فرض بفرمایید، مثال دارم میگم، یه اتاق شلوغیه، اونجا آشغال ریخته است، رخت خواب ریخته است، لباس ریخته است، کفش ریخته است، حالا مهمونم بناست میاد. شما هر مقدار از اتاق پاک کنی، تطهیر کنی، لوازم رو بدی کنار، جا برای که دیگران بیان ترتمیز آماده است، بخواد بیان تو، مانعی نداره. دل ما رو غبار گرفته، به هر مقدار که انسان تو مقام تخلیه حرکت کنه، دل رو خالی کنه از صفات رذیله، جای این دل رو برای ورود به انوار الهیه باز میکنه. وقتی دل باز شد، القلب و حرم الله، حرم خدا جا پیدا کرده، بر این حرم خدا صاد دل میتونه بیاد. پس در واقع منزلگاه انسان از اون مقام تخلیه شروع میشه. اون دو مقام قبلی مقدم است. با این نکته امام آمان یه نکته خیلی دقیق فرمودن که این سه مرحله طهارتی را که بیان شد، غزارت از امورات ظاهریه، تطهیر از این غزارات که فتح مملکت ظاهر بود، بعدن بریم بالاتر، تطهیر مملکت باطن و غزارات باطن را کنار دادند، این مرحله دوم بود. بعد برسیم به تطهیر غزارات قلبیه. در واقع این مرحله سوم عمده کار میکنه، اون دوتا اول مقدمه بود. انسان از این مقدمات شروع کنه که برسه به اون ذل مقدمه. تطهیر غزارات قلبیه اصل کاره، اون در واقع هست که اونجا تطهیر پیدا کرده، کانال رو وا میکنه، ما میتونیم داخل بشیم بریم تو اسرار الهیه. اون دوتا اول مقدمه بود. چطور مقام توبه مقدمه بود، مقام یقظه مقدمه بود و ذل مقدمه و سیر منازل از تخلیه شروع میشه، عین همین تطهیر غزارات ظاهریه و تطهیر غزارات باطنیه مقدمه هست برای تطهیر غزارات قلبیه. همه کار این یکیست. این باید درست شد که اگر این درست شد دیگه انسان جانش را فدا کرد، حالا برای سیر الالله به اون منازل اسرار مانعی نداره. یه نکته. نکته دوم، حالا قذارات ظاهری همین گناهان ما بود که عرض کردیم، قذارات باطنی اون صفات رذیله ما بود، اینم بیان شد. قذارات قلبی به چی میگن؟ که باید بریم عمده اون کارا درست کنیم، او باید درست شد، که اگر او درست نشد بقیه درست نمیشه، اگر او درست شد بقیه درست میشه، اگر اون به دست اومد همه کار و مقدماتی کار فراهمه، سیرت شروع میشه. اون به دست نیامد در جا زدن هست و تو حجاب عالم دنیا دست با زدنه. حالا قذارات قلبیه به چی میگن؟ برای اینکه باز این مطلب بر عزیزانم جا بیفته، باز ناچارم یه نکاتی عرض کنم تا اون نکات مقدمه بشه، این قذارات قلبیه برای ما مطرح بشه، بعد تدهیرشن برای ما جا بیفته. شما در لابلای همین بحثی ما همین امسال داشتیم، شاید حالا هفتش دست شب قلب خیلی بیادم نیست، درباره امر دنیا من به عزیزان یه نکته عرض کرده بودم. اون نکته این بود، اینکه حب دنیا رأس کل خطیه است، این دنیا به چی میگن؟ به همین در و دیوار و منزل و کوه و دشت و دریا و باغ و اینا میگن دنیا؟ اینی که مشکل نداره که. پس چی میگن حب دنیا رأس کل خطیه؟ اگر این حب بیاد بدبخت و بیچارت میکنه، از خدا دورت میکنه، این دنیا مقابل آخرته، این ور بکشی از اون ور دور میشی، اون ور بری از این ور دور میشی، این دنیا به چی میگن؟ مسلم در نزد اهل معنا، علمای سیر و سلوک، علم علم، حالا این امر مسلمه که من گاهی این تعبیر میارم برای عیزان بیشتر دقت کنن که گیر کار کجا هست. مسلمه دنیای افراد این محیط بیرون نیست، اینا مشکل نداره، اینا مشکل نداره، اینا آثار سطح الهی است. اگر دیده های انسان دیده باشه و چشما چشم باشه، با نگاه به سون انسان سانع رو پیدا میکنه. به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت، اگر دیده ها دیده شد، اینا آثار الهی است که خود حق تعالی مورد به همین دیده ها ارجاع دادن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السما کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. حتی مورد به این نگاه و توجه به این نگاه امر کردم ببین چی چیه، از به عظمت سان دنبال عظمت سان. پس این مشکل نداره. پس دنیا مراد چیه؟ در یک کلام ساده به قول بعضی کپسولی، کلام ساده دنیای هر انسان تعلقات خود این انسانه. اون تعلقات است که ما رو بدبخت کرده. تعلقات هر کی فرق میکنه که تعلقاتش به مقامه، دنیای این مقامه، که تعلقاتش به پوله، دنیای اون پوله، که تعلقات به شهوته، دنیای اون شهوته، که تعلقاتش به پشت میز بودنشه، دنیای اون پشت میز بودنشه. چه بسا یک انسانی به یک امری تعلق داره، اون یه دور امر نزد این بابا بی اعتنای صرفه، مثلا اون به پول وابسته، این به پول بی اعتنای صرفه، در عوض این به مقام وابسته، اون به مقام بی اعتنای صرفه. پا پس دنیا امر خارج نیست، تعلقات خود انسانه. ما به چی گیر داریم؟ ما به چی وابسته هستیم؟ ما به چی تعلق داریم؟ وقتی راک میگه دنیا دار حجابه، گاهی میگن دنیا دار تعلقاته، که یه بار عرض کردم حجاب و تعلقات، تعلقات معلوله، تعلقات علته و حجاب معلوله. در واقع اون دنیا همون تعلقاته که اگر بیاد برای ما حجاب رو به دنبال خواهد داشت. یه بار امام آمد رحمت الله علیه در درس اخلاق فرموده بودند این حسایی با خیال نکنید باید حتما یه امر منفی باشه، دنیای انسان شهرتی باشه، مالی باشه، پولی باشه، مقام باشه. نه، که یه دونه تسبیح به دستته، به همین تسبیح وابسته، با تسبیح ذکر میگیم، اما اسیر همین تسبیح هستی، تو دنیات همین تسبیحه. یه باره یه سجادهی داریش نماز میخونی، حالا سجده یک نقش نگار خوب زیبا هرچی هست، وابسته به اینی دنیای تو همینه. دارم با تسبیح ذکر میگم، اما اسیر همین تسبیح هستی که با اون ذکر میگی. سجاده نمازه، اسیر همین سجده هستی که روش نماز میخونیم. اگه این تسبیح گم بشه حالت برمیگرده، دیگه سجاده رو بگیره ببره، دیگه یه سجاده بعدی حال نماز نداری، همه کلی میخواستی. دنیا شده این، حالی دنیا شده این، اون تعلقات انسانه. چند تا نقطه ظریف رو دقت کنید. نقطه اول اینه، خود دنیا به انسان تعلقات آورد، این تعلقات مشکلش چی هست؟ مشکل اینه اگر تعلقات برات بیاد وابستت میکنه، بر همین به تعبیر تعلق آوردند. تعلقات که بیاد وابستت کرد، هر وابستگی از خدا دورت کرد. و رضا علت این که میگن خب به دنیا مشکل داره اینه، از خدا دورت میکنه. توجه به دنیا از آخرت دورت کرد، یعنی توجه به تعلقاتت تو رو وابستت میکنه، از خدا فاصلت میده. پس تا اینجا دنیای ما شد تعلقات ما، توجه به تعلقات دوری از توجه به خداست. تا به ایزان تو این نکته فکر کردن، کتبه فکر کردید که چرا میگن تعلق، چرا میگن حجاب، تعلق از چی که برمون حجاب میاره؟ خب این تعلقی را که عامله و از همه اون شده حجاب، این تعلق از چی دورت کرد که چون ثمره او حجاب، از چی دور کرد؟ خب باید این تعلق از یک نور ما را دور کنه که ثمره حجاب بشه دیگه. عالم خارج یا نوره یا ظلمته، چون ما بین نور و ظلمت چه قصالت نداریم. اگه توجه به نور شد از حجاب دورت میکنه، توجه به حجاب شد از نور دورت میکنه. حالا به چی توجه ما کردیم؟ ببینیم ثمرش چی بود. وقتی تعلقات ثمره او شد حجاب، و تعلقی بود که ما رو از نور فاصله داد که ثمره شده حجاب. نور، الله نور و سماوات و الارض، پس تعلقات از خدا ما را دور میکنه که به حجاب منجر میشه. این نکته دوم. نکته سوم اینه که باز ایتان به این نکته دقت کنن. چرا فرمودن، این خوب دقت کنید، چرا فرمودن حب به ذات اقوای هر حبیست؟ برای چی گفتن؟ من خودم را از هر چیزی بیشتر دوست دارم. پول تعلق آور هست، مقام تعلق آور هست، زندگی دنیوی تعلق آور هست، خونه ماشین تعلق آور هست، شهوت تعلق آور هست. چرا کنه خب به ذات اقوای هر تعلقیه، هر حبیه، برای اینکه من همه چیز رو برای خودم میخوام. چرا به پول وابسته هستم؟ که اگر زمانی من شدم محتاج، پول از من رفع احتیاج کنه، به خودم برگشت باز. چرا ماشین میخوام؟ برای اینکه جایی که بناس برم ماشین منو راحت تر میبره، پس برای خودم ماشین میخوام. چرا به خونه وابسته هستم؟ چون اگه بخوام استراحت کنم در این مکان به نام خانه من راحتم، پس برای خودم خواستم. چرا به بچه علاقه مندم؟ چون وقتی بنده پیر شدم بچه عصای دست منه، برای خودم بچه رو میخوام. چرا انسانی به همسر نیازمنده؟ چون در کنار همسر او آرامش داره. پس همه چی به خودم برگشت. برای همین گفتن حب ذات اقوای هر محبتیه. با این ملاک هر چی از خودت کنده بشی به خدا نزدیکتر میشی. بین چطور هر بندی رب پیدا میکنه. حالا با این بیان حضرت امام فرمودن که این غزارات قلبیه همون تعلقات خود به نفسه، همون حب دنیاست و حب نفسه، که دنیا انسان همون ذات انسانه، همون نفس انسانه. با این بیان یه امر بعدی واضح میشه. اون امر چیه؟ هر چرا که به حب ذاتت بر نگرده به او تعلقی هم نداری. مثل کجا؟ آقا مثلا الان در جنگل های مثلا میگم در جنگل آمازون یه منطقی هست، اونجا مثلا هر یک متر زمین 100 دلار میارزه. به نام تو یک هکتار کردیم ما، یک هکتار 10,100 دلار، چقدر قیمت بالاست. تو میخواد چی به کار من میاد؟ من کجا؟ جنگل آمازون کجا؟ حالا اونجا دیگران غصب کنن، بزنن، ببرن، داغون کنن، چه ناراحت نمیشی؟ چون چیزی نبود که به نفع ذاتت برگرده، بودم تعلقی هم نداری. بگن آقا این در فلان کوه مثلا هیمالیا، اون فلان قله ای مثل معروفه، اون منطقه شهر رو به آفتابی به نام شما سرد کرده، مال شما. این مالم من باشه یکنی که به کار من میاد، که به درد من میخوره. اونجا رو بهمن بگیره، بهمن نگیره، خراب کنن نکنن، چه ککت نمیگذه، چون نفعش به تو برگشتی نداره. آنچه که نفعش به انسان برگشت داره به انسان تعلقات میاره و امتحاناتم رو تعلقات آدم میاد. آنچه که وابسته هستی ما رو امتحان میکنن. اون منطقه یک هکتاری متری 100 دلار رو بی اعتنای محضی آبیای خونه ببین که یک دونه بارامزه یک کیفی داشتی، این کیف 500 تومن میارزید، اما کیف گم شد، چه دنبال رو میگردی؟ این منور زیرو میگردی، این کیف ما کجاست؟ چرا؟ چون کیف 500 تومن یک کیفی ها رو به کارت میگرد، بر همین تعلق داری بود. برای همین عمده غزارات ظاهری ما، غزارات باطنی ما برمیگرده به غزارات قلبی ما. غزارات قلبی هم حب نفس و حب ذات ماست. اگر این انسان درست شه بعدی همه آدم درست میشه. این نکته بعدی. نکته بعد اینه، این که فرمودن اذا تاب قلب المرء تاب جسده، اگر قلب انسان، باطن انسان طیب و طاهر بشه، ظاهر انسان طیب و طاهره، چون قلب هم روح انسانه. خب یه بار انسان اینو ظاهری معنا میکنه، میگه مراد از قلب روح، فرمانده درست بشه، بدن اعضا فرمان بردارن، فرمانده طیب شد، فرمان بردارها طیب و طاهرن. این معنای ظاهریه. آیفان همین معنا رو میده یا این که معنی دوم جا داره. اگر اون روح انسان تابه از تعلقات، اگر از تعلقات طیب و طاهر شد و پاک از تعلقات شد، خب مسلم بدن انسانم عملی را که به تعلقات منجر بشه انجام نمیده. جسد نسبت مستقیمه، هرچه اون بالاتر بره این بالاتر میاد، اون پایین تر بیاد این پایین تر میاد، اون منتفی بشه این منتفی میشه. حالا با این بیان بر عزیزانم چند روایت عرض کنم تا این بعدی رو عرض کنم. من حالا که اینطور شد، قدارات باطنیه همون حب دنیا شد، حب دنیا در رز همون حب ذات شد. دیگه به روایت کنید جد بنا ما زیبا بیان کرد، فرمودن که کیف یدعی حب الله من سکن فی قلبه حب الدنیا. چطور انسان میتونه ادعای حب خدا را بکنه اگه در دل او حب دنیا ساکن شده؟ نمیسازه به هم دیگه. حب دنیا یعنی توجه به غیر خدا، حب الله توجه به خود خدا، با به جور در نمیاد. این انسان چطور میخواد این ادعا را بکنه؟ با من دیگه در تضادن. کیفه یدعی حب الله، چطور این فرد ادعای حب خدا را داره در دلش حب دنیا ساکن شد؟ این یه روایت. روایت بعدی، بیان چه تشبیه زیبا کردن، کما ان شمس و لیل لا یجتمعان کذلک حب الله و حب دنیا لا یجتمعان. چقدر زیبا تشریح کرد چطور آفتاب با شب قابل جمع نیستن، که هم شب باشه هم آفتاب باشه امکان نداره. به همین صورت حب دنیا با حب قلبانی قابل جمع نیستن. این بیاد اون میره، اون بیاد این میره. روایت سوم، یبدأ آدم به قدر ما یمیل و قلب و کعلت دنیا، به اون مقدار که دلت به دنیا میل پیدا کرد، اخرج محبتی از قلبک، از دلت محبتم رو بیرون میبرم. چرا؟ برای این که لأنی لا اجمع حبی و حب دنیا فی قلب واحد ابدا، من در یک دل دو محبت را جمع نمی کنم، هم حب دنیا بیاد هم حب من خدا بیاد. ما جعل الله من قلبین فی جوفه، ما در یک سینه دو تا دل نذاشتیم که با یک دل خدا بخوای با اون دل دنیا بخوای. یه سینه است، یک دله، یک دلم یک ظرفه، تو یه ظرفم یه محبت میاد، یا این یا اون، هر کدوم بیاد دیگری میرون میره. ببینید بینی بین الله چقدر با ما روایات خیلی روون با ما بحث میکنن، به ما مشکل کار رو میگن، کجا مشکله، کجا گیر دارید، چه باید بکنید، همه حرف زده شد. اما گر گدا کاهل به ما تقصیر صاحب خانه چیست؟ بدبختی خود ماست. ریز کار فرمودن من اهل این حرفا نیستم، من دنبال نمیرم. خب وقتی من در این شهری دکتر هست، دور خانم هست، طبیب حاذقیه، دور خانم دور عالیه، این من خدا مریضه، نه دکتر میره نه دارو مصرف میکنه، خب هر روزی نه که باشه مرض او زیادتر و شدیدتر و کهانتر میشه، بعدم درمان او سختتر میشه، تا یه جا که اصلا این بیماری قابل درمان نیست. اگر دکتر هم بره اونقدر ریشه انداخت به جان رو که نیتی کارش کرد، کار تمومه. حالا که تا اینجا کلام رسید، این دکتر عزیزان خوب دقت کنن، این مقاماتی را که در وادی نمازه، در وادی طهارته، که ما از شب اول محرم، از ماه محرم تا الان که 20 شب هست و انشاءالله 5 شب دیگه به فضل خدا این بحث ادامه دار هست، در این 20 شب مقدماتی، بیاناتی، نکاتی بیان شد تا کم کم حال انسان برای ورود به ملکوت نماز باز بشه، که گام اول بحث طارد ظاهریه و باطنیه و قلبیه است که کم کم بریم تو بحث شرایط و مقدمات نماز. یه بار انسان انکار مقامات نکنه، اگه چیزی حالیش نبود یا گیرش نیومد یا به دست نیومد یا انکار مقام نکنه، دیگه بابا این ملکوت نماز چیه؟ اسرار نماز چیه؟ بابا من حالی نیست و یه حرفایی هست، من بدبختم گیرم نیومد، من حالی نیست. انکار مقامات نکنید، انکار اسرار نکنید، انکار ملکوت طهارت نکنیم، انکار ملکوت نماز نکنیم. بینی بین الله واقعیتی است، من بدبخت از واقعیت دورم. یه بار اگه به جهل مرکب مبتلا شد و نمیدونه، بر این ندونستن بخواد پافشاری کنه، جهل مرکب نمیدونه و نمیدونه که نمیدونه، به هوای این که میدونه، به همین دونستنی را که باطل محضه و هیچ پایه نره، اگر اصرار کرد بگید بدبختی میرسه، که علمای بزرگ علم اخلاق فرمودن این یک مصیبتیه که برای بعضی ها، حتی انبیا هم نتونستن این مصیبت بعضی ها رو درمان کنند، که اونقدر این مصیبت میاد بالا که قابل درمان نیست. باید بیه مثال ساده دقت کنید. برای مثال یک کسی بیماری خطرناک داره، اطرافی میدونه بابا این بیماری علام سرطانی، مثال دارم میگه، من میدونن این علامت، اونو میدونن. عزیز من یه تو برو دکتر، یه خود نشون بده که خاطر ما جنبیه. نه آقا دکتر چی چیه، من حالم خوبه، مشکل ندارم. حالا همه میدونن ها، خب بهش بگن، چون یه غالب توی بهش نمیگن، اما موضوع رو میدونن، اما به اون میگن. یعنی تو جهل محضه، دکتر چی چیه، دکتر ها بی خود میگن، اون میگه هاره، اون میگه نه، ده دکتر ده دیو حرف میزن، دکتر بی دکتر. خب اینی که در جهل مرکبه، دیگه من چیزی نیست، خب این بد هر روز که بگی داره حال او بدتر میشه، به مرگ نزدیکتر میشه، کار به یه جا میرسه، اگر زمان متوجه شد دیگه درمان لایمکن امکان نداره. ولذا عزیزان من، اول به خودم بعد به شما ایدان ارز کنم، اگر از مقامات ملکوت نماز، ملکوت طهارت، اسرار باطنی نماز، از اصل باطنه وضو یا غسل یا لباس یا رکوع که بعد ایشون بهش میرسیم، اگر گفتن و تو یکی یا من یکی خیلی حالیم نشد، بگید که ما حالیمون نیست، واقعیاتیست که باید به او رسید، من حالیم نیست، نگو نیست، انکار نکنید. به یک آیه دقت چیز داره وقتم تمام میشه، به یک آیه دقت کنید. سوره الملک 18 آیه که میخونید به این آیات میرسید. زمین آیات رو باید عرض کنم، اهل جهنم رو که به جهنم مناس ببرن، یه ده ملاک جلو در رو میستن، از این اهل جهنم که میخوان تو جهنم ببرنشون سوالاتی میکنن. کلما علقی فیه فوجون، وقتی میخوان یک فوجی را تو جهنم بریزن، سألهم خزنتها، خزنتهم دربونها میگن، دربونه یه سوال میکنن، سوال چیه؟ علم یعتکم نذیر، آی جهنمیا، برای شما نظیری ترسانندهی نیومد شما را از اینجا بترسونه؟ این سؤال به این جواب چی میدن؟ قالوا بلا، بلا پیغمبر اومد. ما تو ما چند تا حرف به انبیا گفتیم. یک، قلنا که ما نزل الله من شیء، خدا بهشتی نداره، جهنم نداره، این همه چی شما دارید میگید یه مشکل. بعد به انبیا گفتیم این انتم الا فی دلال کبیر، انبیا شما باطلید ما به حقی، شما عوضی رفتید کار ما درسته. خب اینی که به پیغمبر زمان که با اعجاز اومد حرفا را اثبات کنه این انتم الا فی دلال کبیر، نه فی دلال فقط، شما انبیا در یک گمراهی خیلی عظیمی هستید، ما راست میگیم. اون یه بدبخت گیرش اینه که پیغمبر را زلال کبیر، خود را حق میبینه، پیغمبر چه با این بیچاره میکنه؟ چی کارش میکنه؟ آنقدر جهل مرکب گرفت خود مظهر باطله حق میبینه، پیغمبر مظهر حق باطل میبینه، چی کارش کرد؟ اعجاز را دید، معجزه زنده کردن را دید، دیوار به حرف میاد دید، چقدر قمر را دید، آنچه خواست همه را دید. بیه شما باطلید. اگه جهل مرکب گرفت پیغمبرش هم کاری نیست، نمیشه کارش کرد. عالم عالم اختیاره، یه فعلا مختاره، این برداشتن کرده، نمیشه کارش کرد. بعد داره جمله ما بعد، لا کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعید، به ما گفتند اگر عقلمون به کار میافتاد، اگر گوشامو شنوا بود این جهنم جامون نبود، به ما گفتند. همه حرف رو زد، با مخمون به کار نگرفتیم، ما گوشم و شنوانه بود. و نظر به عزیزانم عرض میکنم اگر مقاماتی از اسرار بیان کردن انکار نکنید، چون با انکار راه را قبول نداری، وقتی قبول نداشتی و تا دنبالشم نمیری، وقتی نرفتی واقعیتی هست تو دنبال نرفتی، چون راه را قبول نداشتی به تم محرومم هست میشی. عمر داره میگذره، روزها هفته، هفته ها ماه، ماه سال، آخر ختم میاییم چیزی گیری ما نیومد. حالا که گیری ما میاد، وقتی پنجه ملک الموت افتاد به جانمون، با دست ملک الموت حجاب ها رفت کنار، تازه عجب این حرف ها راست بود، این حرف ها درست بود. حالا خدایا رب الجعود لعلی اعمل صالحا فیما ترک، و دنیا برم کردون تازه حالیم شد. خطاب میاد کلا ببندهنتون، هفته صبح مهلت داد دیگه بست، تموم شد. حالا انشالله بر عیزان خود فرداشت بازترش میکنه، انشالله تا پنج شب برنامه ادامه دار هست. خدا رو به حق پیغمبر آل قسم میدیم که ما از خواب غفلت درمون بیاره انشاءالله. و این ما که چیزی حالیمون نشد، اما انکار مقامات نکنیم. بند خدا خیلی مقاماته، من بدبخت حالیم نیست، خیلی درجاتیه، من بدبخت درجه زدم، عمرم مفتکی رفت، چیزی حالیم نشد. و خدا رو به حق عبدالله قسم میدم که دست ما رو بگیر انشاءالله. یه سلامات هم بفرستید. بریم در خانه اهل بیت یه عرض ادبی من کوتاه کنم، چون وقتم امشب حال بیشتر صحبت شد، چلا مرده شما رو بفیز میرسنم یه عرض ادبی کوتاه کنم. لا اله خدا به حق زهر ما رو به خودمون نگذاره انشاءالله. دل را که تعلق به دنیا پیدا کرد حق را هم ببینه با زیر بار نمیره. در مقتل علی مخلف اونجا اومده، تو قتلگاه شمع آمد، پا رو سید ابو عبدالله گذاشت، گویا حسین میدونم تو مادرت زهراست، میدونم جدت پیغمبر خداست، میدونم جدت خدیجه کبراست و میدونم در این عالم از تو کسی پاکتر نیست، همه رو میدونم، اما سر از بدنت جدا میکنم چون یزید به من امید جایزه داد. این تعلق، این وابستگی. حالا داره زینب کبرا بالای تل زینبیه برادر رو نگاه میکنه، دو دست بالای سر داره ناله میزنه، حسین خواهرم برو خیمه، تو مرگ برادر رو به چشم نمیبینی. او رفت برای خیمه اما نگران حال برادره، چشم عزیز جانش در چه حالیه؟ دیدیه ها زمین کربلا میلرزه، اوزار و توفانی کربلا رو فرا گرفته، برادر زاده چرا اوزا تیره و تار شد؟ چه به کربلا باد افتاد؟ چه کربلا میلرزه؟ اما جان من پرده خیمه رو کنار بده، دی سر حسین بالای نیزه ها به امر حجت خدا را کشتند، سر به نیزه ها گذاشتند.
ای خدا بابای ات شانم چه شد، ای خدا بابای ات شانم چه شد، امه گیسو پری شانم چه شد، بابا ای پدر آنان که بر رویم زدن تا کبنه بر دست بازویم زدن، یا عبدالله ظالمی که فرصت است آهم گرم پشت خیمه آمد و راهم گرم، بند قلب بیقرارم را برید با جسارت گوشوارم را داری، اما بگید یا حسین، خواستم بگریزم از آن خیر سر بین خیمه گیر کردم، ای پدر ناگهان آتش به دامانم نشست، بارها خوردم زمین در شیب و پس، حال رنگی زرد دارم، ای پدر پیکر پردرد دارم، ای پدر بابا 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 تشنگی تا به توانم را گرم، تازیان قدرت جانم گرم. نانای حسین و با تازیان زبن میگن اون لحظه ای که خیمه ها رو آتش میزدن بی بی همه سادات زینب کبرا اومد تو خیمه ی آقا زین العابدین برادر زاده خیمه داره میسوزه بچه ها چه کنن فرمودن بگیر به طرف بیابونا فرار کنه بچه ها هم کتک میخورده هم فرار کرده راوی میگه دیدم دامنه ی دختر بچه ای در حال سوختن بود اما حراسان تو بیامونا میدوید نمیدونست چه کنه من دنبالش رفتم فکر میخوام با تازیان کتکش بذارم از ترس ایستاد دو سه دستشون سینه گذاشت به من سلام میگه خیلی دلم سوزوندم نتر کاری ندارم از مرکب پیاده شدم آتش دامنشو خاموش گردم یه وقت داده دایمت آیا آبی داری به من بدی آی حسین آی حسین ملک چرا خراب نشدی بچه های عبی عبدالله به شبوزی هم دادم اون ظرف آب رو گرفتم به دستش دادم اما دیدم خودش میل نکرد دیدم روش و کرد به طرف گودان قتل با گفتم کجا میخوایی بری با بابا حسین با لب تشنه به طرف میدان میرم ای میرم دیگرم میخوام برا بابا حسین آب ببرم گفتم درگرد ناسانه بابا حسین رو کشم ساهلان میگه اون لحظه ای که پسر فاطمه تو گودال قتلگاه افتاده بود دیدم لباش مثل دو تو چوب خوش به هم میده اما نمیفهمیدم چی میگه چون این صدا دیگه جوهر نداشت من بگم همه گریه کنم شله کسی بیناله نباشه گفت رفتم نزدیک ببینم چی میگه دیدم هی میگه علا عطا به بخشی روزه رو خیلی شنیدن ما بازم بگم هرچی بشنوی بازم برا تازه دیدنه گم رفتم یه زرف آبا برده اما دیدم شمرت دودان بیرون آمده ازیزی تو دومن عربی بیاره قطرات خون داره میریزمه گفتم نانجی چه کردی گفت مره چی اومدی هلا تو آبا بردم بردم من پسر فاطمه رو سیرا بردم گفتم نانجی تو که کار تو کردی چرا بدن از میلنده گفت هلا همین که شروع به جسارت کردم دیگه نمیتونم بگم فقط اشاره میکنم یه وقت متوجه شدم یه خانمی داره دور گودال میگردم ای میگه غریب و مادر حسین عربی منو دید اهل عراق و نجف بود به من قسم داد گفت این روزه رو حتما به مردم بگو گفتم چی بگم گفت بین ما عرب ها رسمه وقتی بیچاره میشیم دو تا دستمون رو سرمون میگذاریم اینا رو بگم گفتم چی بگم گفت بگو وقتی زینب بیچاره شد تو تو دستش روی سر بذار ای سلامی زد و محمد و علی و حسین همه بگید یا حسین یا چرا خانه هر گشت سیاه پوش یعنی که خدای تو عزادار حسین است اللهم صلى على محمد وآل محمد وعجل فرجه